اینچه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم یه بادمجون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود. تا پایان قرعه کشی هفته دوم فقط 2 روز فرصت باقی است.
حمایت از تولید داخلی باید یک وظیفه شناخته بشه. فروش کالای خارجی، مصرف کالای خارجی باید در جامعه به عنوان یک ضد ارزش شناخته بشه، باید مگر اونجایی که مشابه داخلیش نیست. همه خودشون رو موظف بدانن از تولید داخلی حمایت کنن.
کالای ایرانی.
به نام خدا. سلام مردم ایران، خوش آمدید به رادیو اقتصاد کالای ایرانی. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم، به اتفاق همکارانم حمیده رضا سلطانی، تهیه کننده مریم قاسمی، هماهنگی بهار کرفان هاشمی، ارتباطات مهدوخت نعمت‌زاده گزارشگر و سرکار خانم سیما معصومی راد، صدا بردار عزیزمون. تا ساعت 11 کالای ایرانی امروز رو تقدیمتون میکنیم. و مطابق معمول هر پنجشنبه میپرسیم نقش و سهم ما در حمایت از تولید ملی چیه؟ ۳۰۳۶۳۷ سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد و ۲۲۶۵۲۵۲۵ تلفن ما، با ما همراه باشید. مطابق معمول هر پنجشنبه در کالای ایرانی به موضوع خاصی در حوزه رونق تولید ملی میپردازیم و مشارکت و همراهی شما شنوندگان خوب و نازنین رو هم میطلبیم برای اون موضوع. دعوت به این که چطور میتونیم تولید ملی رو رونق بدیم در حوزه های مختلف.
لحظه لحظه تلاش کارگر ایرانی.
ایران هنگام کار است، برخیز و ببین. ایران
ضربه ضربه چکش صنعتگر ایرانی.
بختت در انتظار است، از با منشین. ایران
نقش به نقش اندیشه طراح ایرانی.
از همت یاران هر گوش شوری به پاس، در موسم باران باغ تو بیبر چراست.
ساعت 10:04 است. خیلی خوش اومدید به رادیو اقتصاد، برنامه کالای ایرانی. مطابق معمول پنجشنبه ها سهم و نقش و میزان هر یک از این سهم و نقش ها رو در تولید ملیمون، غیرتمون برای حمایت از تولید با کیفیت و کالای با کیفیت ایرانی میپرسیم ازتون که چقدر در حمایت از اون و دوست داریم همراهی بفرمایید. مثل همیشه که عنایت میفرمایید و محبت دارید به مجموعه برنامه‌های رادیو اقتصاد از جمله کالای ایرانی، باز هم همراهی ما رو بفرمایید. دقایق پیش رومون آیتم بسته رادیویی سرکار خانم افان هاشمی رو تقدیمتون خواهیم کرد و در ادامه در گفتگوی با یکی از اعضای محترم اتاق بازرگانی بحث رو پی خواهیم گرفت. اینجا رادیو اقتصاد 30367 شماره پیام کوتاه ماست، 22652525 تلفنمون.
بازاریابی بیرون از کشور و صادرات هم یکی از انواع حمایت از کالای ایرانی است. بایستی ما که با 15 کشور همسایه ایم، غیر از کشورهای دیگر دوردست که میتوانه کالای ایرانی رو مصرف بکنه، با 15 کشور همسایه هستیم، میتوانیم از این همسایگی استفاده کنیم، کالای ایرانی رو صادر کنیم. این به عهده هم وزارت خارجه است، هم وزارت بازرگانی است، هم به عهده فعالان اقتصادی مردمی است. بازاریابی کنن.
21 مرداد ماه روز حمایت از صنایع کوچک نام گرفته. به همین مناسبت در این هفته می پردازیم به نقش صنایع کوچک در رسیدن به رونق تولید.
توسعه صنایع کوچک در کنار توسعه بازار باید مورد توجه متولیان امر قرار بگیره. ارائه خدمات آموزش، بازاریابی، اعزام به نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و اعزام تورهای صنعتی و تجاری داخلی و خارجی و تهیه بانک اطلاعات صادرکنندگان و واردکنندگان از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. کارشناسی جناب آقای اصغر مصاحب رو بشنویم، معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران.
در حوزه توسعه بازار و امور بین‌الملل، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی فعالیت‌های زیادی داشته، کمک کرده بحث راه‌اندازی کنسرسیوم‌های صادراتی که به نوعی یکی از خروجی‌های بحث خوشه‌ها هم میتونه باشه پیاده‌سازی بشه. تا امروز ما نزدیک به 70 کنسرسیوم صادراتی رو داریم در سطح کشور که کمک کرده میزان صادراتی متجاوز از 43 میلیون دلار داشتن کنسرسیوم‌ها و همینطور شرکت‌های مدیریت صادرات را کمک به راه‌اندازیش را انجام دادیم. در حال حاضر 62 شرکت مدیریت صادرات در سطح کشور راه‌اندازی شده. علاوه بر این استقرار سرمایه‌گذاران خارجی در سطح شهرک‌های صنعتی که شاید کمتر بهش توجه شده، 207 سرمایه‌گذار خارجی را به صورت مجزا یا مشارکتی در سطح شهرک‌ها داریم که این سرمایه‌گذاری منجر به اشتغال بیش از 17000 فرد در سطح کشور شده.
از ابراز لطف شما هموطنان خوب و نازنین متشکرم. آقا فرید گل 310-1872 که باز لطف کردن به برنامه و بنده، 316-78-69 محبت کردن، خیلی متشکرم. سرکار خانم جعفری از زاهدان گفتن که چرا اکثر کالاهای ایرانی فقط تا زمانی که در بسته بندی گارانتی داره، جز اینی که خودشون هم به تولیدشون اطمینان ندارن. اینو خواهیم پرسید از مهمان برنامه که چرا خدمات پس از فروش اونطور که باید فرهنگش در جامعه ما رواج نداره. آقای دکتر ابوالفضل روغنی رئیس محترم کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر روغنی سلام عرض میکنم، صبح پنجشنبهتون بخیر، خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
سلام جان راست فرزاد و احسان، محضر شما همینطور شنوندگان خوبتون دارم.
ارادتمندم. آقای دکتر روغنی عزیز، میخوایم از تولید ملی و از رونق تولید صحبت بکنیم. 4 ماه و تقریبا 24 روز از سال گذشته، سالی که موسوم شده به رونق تولید ملی. اگه میخوایم یک کارنامه ای از دولت و مجلس بدیم، از تلاش‌های اتاق بازرگانی برای حمایت از تولید ملی چی میتونیم بگیم و این کارنامه را از کدوم زاویه اگر بررسی بکنیم یک روشنایی به دست ما خواهد داد؟
ببینید، همونطور که من قبلا هم خدمت شما دوستان شنوندگان عرض کردم،
خواهش میکنم،
آقای مظلوم رهبری سالیان سالی که در ارتباط با رونق و حمایت از اقتصاد ملی کشور ما مؤکداً مواردی رو متوجه مسئولین و کارآفرینان کشور همیشه به اونها تذکرش رو دادن. منتها شرایط امروز کشور ما شرایط عادی نیست، همونطور که باز همه مردم میدونن ما در یک جنگ تمام عیار اقتصادی قرار گرفتیم. بنابراین نمیتونه شرایط نرمالی در کشور حاکم باشه که بگیم خیلی اقدامات مثبتی رو انجام دادیم. یعنی از همه جهت ما توی فشار. اما اون چیزی که مسلمه، ببینیم مجلس چند تا قانون خوب و مترقی در سالهای گذشته به تایید و تصویب رسونده، از جمله قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و قانون حمایت از تولید. اینا قوانین بسیار بسیار مترقی هستن، اما دولت باید برای اینا آیین‌نامه اجرایی می‌نوشت که متأسفانه در این راه خیلی توفیق جدی دولت نداشته. این نکته اول. و نکته دوم هم در ارتباط با موضوع سال جاری که حالا عوارضش مطرح میشه، سنوات قبل این تصمیمات غلط ارزی بخوایم یا نخوایم تاثیر نامطلوبی روی اقتصاد و فضای کسب و کار ما گرفته، از جمله ارز 4200 تومانی، که اینو به هر حال کشور رو دچار بحران و دچار چالش‌های اساسی کرده. در ارتباط با مجلس محترم انتظار این بود که نقش نظارتی بیشتری می‌داشتن بر اساس قوانینی که خودشون مصوبه کردن، که حالا تو این تیکه من احساس می‌کنم خیلی اونام توفیق جدی نداشتن.
تیغشون تند نیست آقای دکتر روغنی. تیغ نظارتشون رو عرض می‌کنم.
به هر حال نمی‌دونم.
حالا باید اصلاح بکنن که نکردن.
من به نظرم به هر حال محل تعامل و تعاطی افکار، ولی اون بود نظارتیش بیشتر میره تو جنبه‌های تعامل
منطقی.
بله، منطقی بالاخره بده به سمای
نگاه های لوکال. بله،
بعد حضور شما هست که اتاق بازرگانی کارآفرین زندگیش رو گذاشته.
بله،
یعنی بنابراین باید از موجودیتش، از کیان خودش حتی المقدور تا سر واقعا تا جایی که براش مقدوره دفاع بکنه. یعنی نمیتونه دفاع کنه، چون زندگیش، حیاتش، ادامه زندگیش در اینه که کار کارآفرینی خودش رو ادامه بده. یعنی دوستان و همکارام در بخش اتاق بازرگانی و در بخش کارآفرینی به هیچ وجه تقصیری از جهت انجام خدمات و وظایفشون نداشتن و شب و روز دارن به عنوان سربازان و افسران اقتصادی دارن تلاش خودشون میکنن تا در این جبهه اقتصادی بتونن موفقیت و پیروزی کسب بکنن. اما من حیث المجموع من میخوام به شما یه نکته رو عرض بکنم که این رو هم معمولا آقا تاکید داشتن، من به شما بگم اتفاقا تحریم‌ها برام یه فرصت‌های مناسبی رو هم ایجاد کرده.
خب
فرصت‌های نسبتاً مناسبی. چرا؟ چون ساخت داخله داریم ما شدیداً تقویت می‌کنیم تو خیلی از قطعات و تو خیلی از خدماتی که ما نیاز صنعت و تولید کشور ما بوده، ما به سمت ساخت داخل رفتیم با توفیقات بسیار زیاد خودارو شدیم. این یه نکته است. نکته بعدی هم یه جورایی جلوی واردات با توجه به عرضه کم منابع ارزی گرفته شده و در واقع اون مصرف‌گرایی خیلی وسیعی که در بازار کشور و در بین مردم ما بود، اون هم در واقع کنترل و مدیریت شده و اصلاً در واقع یه مقدار اقتصادی زندگی کردن و هم مردم دارن یه خورده یاد میگیرن. از فشارم مردم، من به شما بگم مردم تو فشارن، اما اقتصادی زندگی کردن رو هم داریم یه مقدار بهش توجه بیشتری میکنیم. بنگاه‌های ما هم سعی میکنن تا جایی که مقدور و ممکنه کالای اقتصادی خوب مطلوب با قیمت تمام شده کم ایجاد بکنن و تولید بکنن تا بتونن در خدمت مصرف کنندگان و مردم باشن. امروزه واقعا بنگاه اقتصادی کشور وظیفه خودشون رو به عنوان سربازان اقتصادی این میدونن که با تمام قوا و تلاش کار بکنن در خدمت مردم باشن تا مردم کمترین آسیب را ببینن. شما در بخش صنایع غذایی دارید میبینید خدا رو شکر.
بله،
توفیقات بسیار بسیار زیادی ما داریم و مردم از این حیث تقریبا کمبود جدی ندارن، اما قیمت‌ها گران شده، سبد مردم برات
کوچیک‌تر شده. بله،
مشکل شده. این واقعیت‌ها رو نمی‌تونیم ازش فرار کنیم به هیچ وجه.
درست.
در مرز سالی که آقا فرمودن به هر حال باید ازش از تولید ملی حمایت بکنیم و به عنوان حالا سنوات قبل اقتصاد مقاومتی مطرح کرده، ببینید مسئولین باید آمادگی بیشتر داشته باشن در جهت اجرای این منویات و باید آمادگی داشته باشن در جهت پیاده سازی این نظرات. ولی یه مقدار توی کشور چالش هایی که بین قوای سگانه کشور وجود داره و مسائلی که وجود داره، یه مقداری به هر حال سگای یا ترمز دستی کشیده میشه و خیلی توفیقات جدی زمینه به نظر من وجود نداره. بخش خصوصی و بخش نیمه دولتی کشور در جهت تولید آمادگی کامل داره، مشروط به بسترسازی داشتن برنامه‌های درست و مناسب و کارشناسی از طرف دولت و مجلس قوه قضاییه. اینو اگر فضا فرصت فراهم بشه حتما میتونیم ما خدمات بهتری به کشورمون داشته باشیم.
متشکرم. آقای دکتر روغنی، 0917-2711 جناب افشار از پارس گفتن که آیا کالایی که ماشینالات تولیدش، قطعاتش، مواد اولیه‌اش، دانشش، تکنسینش از خارج میاد، اینجا فقط مونتاژ میشه، آیا ما اسمشو میتونیم کالای ایرانی بگذاریم؟ 95% کالاهایی که به اسم ایرانی اینجوریه، یعنی هیچیش مال ما نیست، ما میتونیم بگیم تولید ملی است. بحث کیفیت تولیده ها.
اگر این نگاه بکنیم، خب بله، شاید پاسخشون همینه که نمیتونیم بگیم کالای تولید داخلی، ولی من برنامه خدمت حضرت‌عالی بودم، تاکید می‌کنم، الانم میگم
بله.
زنجیره ارزش و تولید ایرباس حدود 45 کشوره.
بله.
زنجیره تولید بوئینگ نزدیک بالای 50 تا کشور دارن تو این زمینه کار میکنن. معنی مفهومش اینه که یعنی بوئینگ آمریکایی نیست، ایرباس اروپایی، انگلیسی، آلمانی نیست. معنیش این نیست. ببینیم، ما خرید تکنولوژی رو معمولا انجام میدیم، دانش فنی رو میاریم.
بله.
از مواد و منابع داخلی و خارجی استفاده میکنیم، از کارگر و متخصص ایرانی استفاده میده بتونیم در واقع تولید مناسبی رو داشته باشیم. به هر حال اون چه که مسلمه، خیلی ماشینالات مال ما نیست. خودروسازی اکثر ماشینالات مال اروپا، کارخانه‌های سیمان مال اروپا، لوازم خانگی مال اروپا یا کشور دیگه است. از این منظر نگاه درستی نیست.
بله.
توجه فرمودید.
بله.
نگاه درستی نیست. کالای ایرانی باز اونی رو ما بهش بگیم که بالای 60-70% قطعات و نیازمندیش داخل کشور داره تامین میشه. اینو دادن به نظر بهش بگیم کالای ایرانی.
بله.
یعنی تامین مواد اولیه برای صیانت از شغل، برای استمرار و حفظ شغل، برای افزایش ثروت ملی، برای اینکه بتونیم در واقع رفاه اجتماعی اونو بالا ببریم، به این باید بگیم کالای ایرانی که در داخل کشور در واقع کامل داره مورد استفاده میشه. ولی کالایی که به صورت 100% ساخته شده یا سی بی او وارد کشور داره میشه، اینا کالای ایرانی هستن. اما ما جای گاهی اوقات ناچار از واردات اونا هستیم، چون نه تکنولوژی داریم، نه دانش فنی داریم، نه منابع و مواد اولیه اونا نداریم بخوام داخل کشور تولید بکنیم. اینا باید بهش توجه داشته باشیم.
درست. آقای دکتر روغنی، من شاید هفته گذشته بود با یکی از دوستان صحبت میکردیم، میگفت فلانی با همه فشارهایی که در کشور وجود داره به لحاظ اقتصادی، اما مردم خرید میکنن. گفتم که کدوم مردم رو میگی؟ مثلا کسایی که بچه محلتونن رو میگی که خرید میکنن؟ چون وقتی شاخصهای کلان اقتصادی نشون میده ما حجم جی دی پیمون کوچیک شده، کیک اقتصادمون کوچیک شده، زیر 400 میلیارد دلار جی دی پی ما شده، جی دی پی که یه دهه پیش 1000 میلیارد دلار بود، این یعنی که مردم فقیرتر شدن. حالا اگه دور و بری شما اینا خرید میکنن یا خود میتونی خرید کنی، همه مردم جور نیستن. چون جناب علی اشاره کردید به بحث فشار و گرانی بر مردم، قاعدتا رکود زمانی اتفاق میفته که بازار محصولات دچار مشکل بشه، علارغم اینکه کالاهای ایرانی کم کیفیت نیستن. یعنی دست کمش اینه که ما وقتی میگیم کالای ایرانی، به کالای میگیم که با کیفیت بشه. یعنی من هر جا یه کالای با کیفیت دیدم با افتخار سرم بالا گرفتم، گفتم کالای با کیفیت ایرانی، با افتخار هم اون رو خرید میکنم و استفاده میکنم هر چی که باشه. اما در کنار این کیفیت، مردم گاهی خیلی به کیفیت توجه نمیکنن، میگن کدوم ارزونتره بخریم استفاده بکنیم، چون نمیتونن بخرن. این بازار راکت، نقشی که برای مجلس پرشمردید، نقشی که برای دولت پرشمردید، تا بازار رونق پیدا نکنه این اتفاق نخواهد افتاد. یه زمانی آقای دکتر روغنی، ما سال 93 به 94 برای اینکه اقتصاد از رکود در بیاره، دولت خودش شد بزرگترین مصرف کننده، بودجه رو برد بالا، از اینهای بودجه رو خودش شد مصرف کننده، اقتصاد از رکود خارج شد. نفتم شروع کردیم همزمان با برجام فروختن، یه دفعه رشد منفی اقتصادی ظرف یک سال اندی به صفر رسید، بعدم شروع کردیم رشد کردن. غافل از اینکه این رشد، رشد نفتی و بادکنکی است، خیلی نمیشه بهش امید بست. الان تو شرایطی نیستیم که حتی دولت بیاد نقش خودش رو به عنوان یک مصرف کننده تقویت بکنه تا اقتصاد از رکود در بیاد و بازار حرکت کنه. از طرفی به مردم هم نمیتونه کمک بکنه، چون مردم در شرایطی دارن زندگی میکنن که اقتصاد مولد نیست و تولید ثروت رفاه نمیاره برای ما الان، یعنی اصلا تولید ثروت اتفاق نمیفته. تو این شرایط باید چه کنیم از کالای ملیمون حمایت کنیم وقتی توانش نیست؟
ببینیم توی پژوهشی که در کل دنیا اتفاق افتاده، عامل اول انتخاب برای همه مردم تقریبا تو کشورهای حالا یا شبیه ما عامل قیمت، نه عامل کیفیت.
بله،
یعنی مردم بر اساس قیمت کالا رو تعیین میکنن. پس یه نکته بسیار مهمیه. نکته دومی که مردم فقیر شدن که شک ما نداریم، سفره مردم تقریبا نسبت به حالا حداقل دو سال قبل، یک سال قبل، حداقل هزینه ها 4 برابر شده، درآمد مردم همون ثابت باقی مونده. اینها دیگه ما نمیتونیم ازش فاصله بگیم. رشد اقتصاد کشور نزدیک 9% منفی شده.
بله.
رشد صنعت نزدیک 6% منفی شده. اینا دیگه آمارایی که نمیتونیم با اینا بازی بکنیم. اما اینکه الان چه باید بکنیم، بالاخره ما در یک محاصره اقتصادی سنگین قرار گرفتیم. برای تاکیداتی که رهبری و در واقع رهبران کشور و مسئولین سیاسی کشور دارن این که ما تا جایی که مقدور ممکنه باید یه مقدار زندگی اقتصادی خودمون رو بیشتر باید مدیریت بکنیم.
بله.
ما تولید کننده و کارآفرین کشور باید نهایت توجه رو داشته باشم واقعا تا جایی که مقدوره و خزینه ها به ما اجازه میده قیمت کالا رو بالا نبریم و در خدمت مردم باشیم و به عنوان یک همگرایی و همپارچه در واقع توی سیستم، توی به عنوان یک سیستم کل به هم نگاه بکنیم که بتونیم این دوره رو پشت سر بذاریم. حتما این دوران پشت سر، دوران سر حتما پشت سر گذاشته خواهد شد، حتما بازم و مردم ما و حتما کشور ما پیروز خواهد شد. اما در شرایط امروز تا جایی که مقدور ممکنه ما باید از کیفیت کالاهای داخلیمون نزنیم به هیچ وجه، بلازی که قیمت رو پایین بیاریم و انصاف رو رعایت کنیم در همه قیمت گذاری هامون. دستگاه های مسئول هم برحال وظیفه دارن نظارت بر قیمت، کنترل. البته من مخالف قیمت گذاری و کنترل قیمت هم اینو به شما بگم، ولی در شرایط امروز هستن کسانی که سوء استفاده هم میکنن از بین
بله ناچار از قیمت گذاری هستن.
بله، بله. اونا رو ما باید برحال دستگاه های نظارتی باید اونا رو هم کنترل بکنم. من موافق این هستم تا بتونیم شرایط رو پشت سر بذاریم و امیدواریم که مردم هم تا و تحمل داشته باشن تا این دوران سخت رو پشت سر بذاریم. بعید میدونم که مردم این مقاومت رو نکنن.
بله.
و امیدواریم که به زودی زود ما شاهد پیروزی بزرگ در کشورمون باشیم، با این نگاه رو داشته باشیم که ثروت و کارآفرینی در کشور روز به روز گسترش پیدا کنه و مردم در یک رفاه اجتماعی خوبی قرار بگیرن. الان وضعیت مردم خوب نیست به هر حال.
بی تردید آقای دکتر روغنی، با ابراز امیدواری صرف به اونجا نمیرسیم، چون نکته ای که اشاره کردید گرچه انسان رو رقیق میکنه به لحاظ روحی و عاطفی، چون نکات خوبی رو اشاره کردید. خود شما یه فعال اقتصادی و تولید کننده هستید، گفتید بعد انصاف رو به خرج بدیم، هزینه کالاهامون رو، قیمت کالاهامون رو بالا نبریم، سعی کنیم هزینه تولید رو پایین بیاریم و از کیفیت کم نکنیم. ما شاید 500 تا شرکت داشته باشیم که توان صادرات دارن، میگن آقا من تولید میکنم، نیاز داخل رو تامین میکنم، به قیمت مناسب من به مردم میدم. مثلا اگر دلار 3 برابر شده، من اگه میتونم مواد اولیه‌ام رو با قیمتی کمتری تهیه کنم، مثلا کالاها رو 3 برابر به مردم ندم، 2 برابر بدم به مردم. این حداکثر کاری که من میتونم بکنم به عنوان یه تولید کننده. اما چون من صادرات محورم، میگم سودم رو صادرات میبرم، در داخل با مردم مدارا میکنم اونطوری که جناب عالی اشاره کردید. مگه ما چند تا شرکت داریم که میتونن این کارو بکنن، سود لازم از صادرات ببرن، در داخل میگم برای مردم تلاش میکنیم که این قیمت بهینه تری باشه. بقیه که اینجور نیستن. ما خیلی از تولیداتمون اصلا از مرز فراتر نمیره. عمدتا محصولات کشاورزی ما داره صادر میشه، اونم صادرات نیست. یعنی مثلا اگر گوجه فرنگیمون صادر میشه، سیب زمینیمون صادر میشه، برای ما ارز میاره، به خاطر کمبود ارزش در کشور دوباره باز مردم رو دوچار مشکل میکنه. تو این شرایط باید چه کرد؟ همه که نمیتونن به توصیه عمل کنن. آقای دکتر روغنی،
ببینین، البته سیاست صادراتی ما سیاست مناسبی نیست. یکی دلیلش اینه که ما استراتژی توسعه صنعتی درست و دقیقی در کشورمون وجود نداره. یعنی سهم صادرات، سهم واردات، سهم تولید، اینا بحثی که در یک نگاه کلان اقتصادی باید بهش توجه بکنیم. در اینا کشور خیلی نیست. اما اینکه ببینید این که ما بگیم فقط 500 شرکت صادرات میان سود خوب میبرن، از این ور میان داخل مدارا میکنن، تولید کننده واقعیتش اینه که کاسپنفیده داره نگاه میکنه، نگاش نگاه در واقع تولید و سوده. یعنی بنگاه اقتصادی مهمترین کارکرد و خروجش اینه که باید حتما سود داشته باشه تا بتونه ادامه حیات بده. امروز واقعا فضا این نیست که صادرات خوبی انجام بدیم. اینا تو ذهن مبارک شما و شنوندگان باشه، اصلا اینطوری نیست. یعنی ما تا صادراتی میخواد پا بگیره به کشورهای هاشمون، بلافاصله با یه بخش شما بسته میشه، در صورتی که ساختن بازار خارجی بسیار بسیار سخته، به حسش به مراتب سختره.
خب پس من اومد تولید کننده چطور از مردم حمایت بکنه؟
ببین گاهی اوقات یه موج ایجاد میشه، یه کوچولو صادرات شروع میشه، بلافاصله دولت جلو اون رو میگیره، بعد برای همیشه این بسته میشه. اینا رو ما تو زمان داشته باشیم، واقعا این نیست که الان همه صادرات دارن میکنن و دارن سود میبرن، اصلا اینطوری نیست. تو چند قلم کاره من قبول دارم، مثلا کاغذ که حالا رشته تخصصی خود ما هست، عرض 4200 ما میدیم به وارد کننده، میاره یه بخشی تو کوچولو داخل توزیع میکنه، مابقیشو با همین عرض صادر به کشورهای افغانستان و نمیدونم عراق و اینا، یعنی ما عرضمون رو داریم صادر میکنیم.
بله.
این هنر و خدمت ما نیست که داره صادرات میشه.
درست.
تو بعضی کالا هست، بله، مثلا یه سیب زمینی هست میکنن که مازاد نیاز، گوجه مازاد نیاز، دیگه بدون برنامه، بدون در واقع داشتن برنامه منظم صادرات اتفاق میفته. اینو نداشتن برنامه منظم در داخل کشوری که اینها باید یه فکر مسئولین و متولیان همراه با بخش خصوصی و تشکل‌های در واقع سنتی و تولیدی با هم به اتفاق بشن برنامه مناسبی داشته باشن.
الان فکری شده به نظر شما روغن تو این زمینه؟
والا جلسات متعددی بوده، همین دو روز گذشته آقای جهانگیری و دو سه تا وزیر اتاق بازرگانی بوده، اونجا بحث مفصلی اتفاق افتاد. قرار بر اینه که خیلی هوشمندانه و قرار بر اینه که عاقلانه کشور برخورد بکنه با این مسائل که می‌ذاریم اتفاق بیفته.
بله. حالا اون چیزی که از اون به تعبیر هوشمندانه کردید آقای روغنی، شما همین تعبیر هوشمندانه به کار بردید، اون چه که هوشمندانه بوده این شده که میبینیم.
بس.
اگر هوشمندانه نبود چه باید میکردیم؟
انشالله امام زمان کمک
میکنه. خیلی متشکرم. من پیام های متعددی اومده آقای روغنی از سوی مردم که اشاره کردن مشکلات حوزه بازار و تقاضا و مصرف که دوچار چالش
شد. فقط اینکه داشت داشتید من بح. خوش در یه اتاقی برای جلسه ایستادم.
آخ مذارت میخوام، مذارت میخوام، به من نگفتن دوستان. خیلی ازتون ممنونم آقای روغنی عزیز، قربان لطفتون، براتون از این موفقیت میکنیم. خدا حافظتون باشه انشاءالله. در حالی که 27 دقیقه از ساعت 10 رو پشت سر گذاشتیم، بخش نخست گزارش سرکار خانم مهدوخت نعمت‌زاده رو به اتفاق میشنویم، برمیگردیم پیام های شما رو خواهم خوند.
خیابان ظهیرالاسلام، خیابان مصباح، بورس فروش انواع سازهای دستی، پاکت‌های مقوایی و هر چه که مربوط به کاغذ مقوا هست و اینجا تولید کنندگانی حضور دارن که بعضیشون خیلی ساله که ثابته دارن، مثل این برادر عزیز. سلام علیکم، روز شما بخیر.
سلام علیکم خدمت شنوندگان عزیز و مردم عزیز ایران.
زنده باشی، خودتون عزیز هستید از این بابت که تولید کننده هستید و زحمت کش. چند ساله که تولید میکنید و در چطور؟
بنده حدود 30 سال هستش که تو این حرفه انجام وظیفه میکنم.
دستی تولید میکنید؟
بله، جز سنت صحاب هستیم که تولید ساکای تبلیغاتی مقوایی رو انجام میدم.
این 30 سال راحت تولید کردید یا نه سختی های تولید به سر شما هم گرفته مثل همه تولید کنندگان دیگه؟
بله، خب بالاخره هر تولیدکاری هر سنفی مشکلات خودشو داره که خب ما هم تو این 30 سال دیگه کم و بیش درگیرش بودیم، ولی خب تو این سال اخیر که مشکلات اون دوچندان شده و واقعا با این الان قیمت ها و کمبود جنس و به هر حال امکانات کمی که اتحادیه در اختیار ما میذاره واقعا خیلی سخت شده مشکل بعد.
چه امکاناتی اتحادیه باید در اختیارتون بگذاره؟ چون سنف به سنف تقاضا از اتحادیه ها فرق داره دیگه. من بدونم تو سنف شما اون درخواست ها چی هست، اون حمایت ها چی هست. البته در بخش تولید کلن یک سری مسائل مشترک هست بین تولید کنندگان.
بله، همونطوری که فهمیدین در بخش تولید یه سری مشکلات هستش که تقریبا تو همه سنف ها برابر هست، از جمله تهیه مواد اولیه. عمده مواد اولیه کار ما مقوا هستش که متاسفانه به خاطر تحریم ها الان حدود یک سال خورده ای که جنس وارد نمیشه، ما واقعا مشکل داریم. یعنی الان دیگه تقریبا جنسش تمام شده توی انبارها و این دغدغه اصلی ما هست.
و خودمون در کشور امکان تولیدش رو الان نداریم؟
نه متاسفانه، چون این جنس‌های ارزان بزرگ که تخصصی هستش، نه جنسی هم که الان تولید میشه اصلا نمیتونیم به خاطر این